بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب اشارات و تنبیهات را رسیده بودیم به نمط سوم تا ابتدای الفصل الثالث، زیادت و تبصرت فی تقریر الحجت الثانیه على تعقل النفس بذاتها لا بالآلات. اگر یادتون باشه از فصل دوم نمط سوم، ابن سینا وارد استدلال هایی شدند که به وسیله اونها اثبات می شد که نفس در ادراکات کلی یا همون تعقلی که دارد، مستقل از آلت جسمانی یا همون بدن و اعضای بدن عمل می کنه. به بیان دیگر، نفس وقتی میخواد ادراک کلی انجام بده، مفاهیم کلی را درک بکند یا بفرمایید تعقل بکند، این به واسطه اعضاء بدن و اجزاء بدن صورت نمیگیره. در این فصل سوم دلیل دیگری را بر اثبات همین مدعا اقامه میکنند، چون برخی از این دلایل شکل منطقی داره، یه پیچیدگی خاصی داشت، بنده شکل منطقی و در واقع ساده اینها رو براتون این جلسه نوشتم که فهم مطالب راحت باشد. به زبان فارسی هم نوشتم و مطالب را، فایل را برای شما گذاشتم، میتونید نگاه بکنید. حالا بعد این فایل هم میتونم براتون در گروه بفرستم. در الفصل الثالث ابن سینا اینجوری وارد بحث میشه: تأمل ایزن ان القوة القائمة بالعبدان یکلها تکرر الافائیل لا سیما القویه و خصوصا اذا بعث فعلا فعلا على الفور و کان الضعیف فی مثل تلک الحال غیر مشعور به کرائحة الضعیفه اسر القویه و افعال القوة العاقلة قد و افعال القوة قوة العاقلة قد یکون کثیرا بخلاف ما وصف. تو این استدلال دوم میبینید خلاصه نوشته شده که ابن سینا در اثبات تعقل نفس به ذاته اقامه کردند، مقدمتا میفرمایند که اعضای بدن دو تا ویژگی دارند، یعنی از مفهوم عبارت ابن سینا این استفاده می شود. ویژگی اول اعضای بدن اینه که وقتی شما یه کار سخت و دشواری رو به وسیله اعضای بدن انجام میدید، اگر این کار دشوار و سخت پی در پی صورت بگیره و وقفه ای نباشد، یعنی پشت سر هم هی بخواید یه کاری را به واسطه اعضای بدن انجام، مثلا پشت سر هم مطالعه میکنید، چشمتون رو دوختید به کتاب، پشت سر هم اره رو برداشتید، هی دارید مثلا چوب ها رو میبرید، بله، اگه این پی در پی انجام بشه و وسطش استراحتی نباشد، تغذیه ای نباشد، انرژی از دست رفته دوباره به بدن برنگردد، خب بدیهیه که این کارهای پی در پی سبب راه یافتن سستی و ضعف در اعضای بدن خواهد شد. یه چیز روشن است دیگه، نیاز به استدلال ندارد، آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است. ویژگی دومی که در مورد اعضای بدن یا همون حواس ظاهری که از اعضای بدن هستن ما میبینیم اینه که اگر مثلا چشم که از اعضای بدن هست و کار بینایی رو انجام میدهد، در حالی که داره یک چیزی را ادراک میکنه، یه مدرکی را ادراک میکند، اگر یک مدرک قویتر بیاد وسط، پای یک مدرک قویتر وسط کشیده بشه، نتیجه این خواهد شد که دیگه اون چشم ما از ادراک مدرک ضعیف دیگه در واقع باز میماند. مثلا مثال ساده، شما مثلا دارید نگاه خیره شدید، دارید نگاه میکنید به نور شمع، همون لحظه یک نور شدیدتری بیاد بتابد بر چشمان شما، مثلا فرض بگیر نور خورشید، یا نه یک نورافکن، مثلا نورافکن‌های قوی، طرف شما اگر در همون جهتی که دارید به نور شمع نگاه میکنید، در همون جهت یک نور شدیدی بر چشمان شما بتابد، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که دیگه ما نور شمع رو نمیبینیم، چشم ما و قوه بینایی ما یا همون اعضاء ظاهری ما که چشم در این مثال، مشغول میشه به ادراک اون مورد و اون نور شدیدتر و از ادراک نور ضعیف که همون نور شمع باز میماند. بله، یا مثلا صدای یک کسی رو دارید میشنوید، یک کسی دوست شما داره با شما صحبت میکنه، یک بمبی میترکانند، یک صدای مهیبی میاد، او صدای مهیب به گوش شما که میرسه و گوش شما او صدای بلند رو وقتی ادراک میکنه، دیگه از ادراک صدای ضعیفتر که فراکانس پایین داره باز میماند. بله، لذاست که ابن سینا میگه که قوای ادراکی حسی به گونه ای هستن که در حال ادراک مدرک قوی تر دیگه این قوای ادراکی نمیتونن توجه ادراکی به مدرک ضعیفتر پیدا بکنن. بله، حالا ما بیایم این دوتا ویژگی رو در اعضای بدن و قوای حسی دیدیم، بیایم مقایسه کنیم با قوه عاقله. اگر این دو ویژگی که دوتا ویژگی لاینفک از قوای حسی هستن، اینها رو در قوه عاقله هم یافتیم، قوه عاقله ای که کارش ادراک مفاهیم کلیست، اگه این دو ویژگی رو تو قوه عاقله هم پیدا کردیم، اونجا میتونید بگید بله قوه عاقله هم یک ابزار حسی مادی است و چیزی به نام قوه عاقله مجرد ما نداریم. ولیکن اگر اومدیم بررسی کردیم، دیدیم این قوه عاقله نه تنها اون دو ویژگی را ندارد، بلکه برعکس اتفاقا شما به قوای حسی نگاه میکنید، میبینید هر چقدر بیشتر کار میکشی ازشون سستر و ضعیفتر میشن، ولی قوه عاقله رو هر چقدر بیشتر کار میکشی، یا همون IQ به زبان امروزی، حالا IQ دقیقا اون نیست ولی خب هوش هم جنبه تجرد داره دیگه، شما هر چقدر از هوشتون بیشتر کار بکشید، از ذهنتان بیشتر کار بکشید، به همون اندازه حدت ذهن و تیزی ذهن پیدا خواهید کرد دیگه، از انسان از اون کند ذهنی میاد بیرون. حالا دقت کردیم، و همین تلاش زیاد و بسیار ذهنی است که از انسانهایی که استعداد ذهنی متوسط دارن نابغه میسازد. خیلی از افرادی که نبوغ بالا دارن از همون ابتدا به لحاظ IQ که بالا نبودن. مثلا شما در اون داستان ادیسون و مادر ادیسون شنیدید فکر کنم که آقا این زمان اون ادیسون زمانی که تو دوره ابتدایی تحصیل میکرد، همه نمراتش در کمترین نمره، در واقع نمرات خیلی پایین میگرفت، زیر 10، تا جایی که معلما و مدیرا و اینها به مادر ادیسون گفتن که بچه شما هیچ نمیشه از مدرسه ببر، هیچ استعدادی ندارد، اینو مدرسه شما بخواید بذارید به زبان ما استعدادشو میکشید، برید بذارید مثلا مکانیک بشه، هر تعبیر من یه کار دیگه بذارید بکنه، این برای درس خوندن ساخته نشد. خب این مادر از فرط در واقع ناراحتی گریه کرد، و ولی این کارنامه رو به بچه نشون نداد. بعد این ادیسون میگه از مادرم پرسیدم چرا گریه میکنی، میگه برگشت، حالا من نقل مزوم میکنم، برگشت گفت که این گریه من گریه خوشحالی است، گفتن هوش بچه شما انقدر زیاد است که نمیشه تو این مدرسه درس بخونه، خودتون خصوصی بهش درس بدین. مادر ادیسون شروع میکنه به در واقع تدریس خصوصی ادیسون، این ادیسون میشه یک نابغه‌ای که اختراعات عجیب غریبی انجام میده. چیز عجیبی است نه؟ اتفاقا من تجربه‌ای که از شاگردای خودم داشتم در حوزه و دانشگاه، اون شاگردایی که استعداد ذهنی بالایی داشتن آخرش معمولا هیچی نمیشن، مخصوصا اونهایی که استعداد ذهنی بالایی دارن و غرور دارن. نوع افرادی که استعداد ذهنی بالایی دارن اگر تربیت اخلاقی نشن، مبتلای به غرور علمی خواهند شد. وقتی مبتلا به غرور علمی بشن، مثلا اینطوری میگه، میگه من که میتونم اینا رو بفهمم، یه هفته مونده به امتحان میخونم 20مو میگیرم. راستم میگه، حافظه کوتاه مدت قوی دارد، استعداد ذهنیش بالاست، یک روز دو روز مونده سه روز یک هفته مونده به امتحان میخونه، خلاصه میکنه، حفظ میکنه، 20م میشه. بعدن سال بعد میگیم خب دانشجو یا طلبه عزیز که شما سال قبل مثلا منطق مظفر خوانده اید، اونجا یادتونه چی گفتن؟ بر اساس اون قاعده منطقی جواب این سوالی که از شما میپرسم چی میشه؟ میبینی هاجواج آدم رو نگاه میکنن، نمرش 20ها، معدلش بالاتر از 18ه، ولی نمیتونه جواب بده. یعنی چی؟ یعنی مطلب رو فرستاده به حافظه کوتاه مدت، هضم نکرده، مطلب به حافظه بلند مدت منتقل نشده. یکی از فلسفه های مباحثه که تاکید میکنیم ما انقدر روش همینه، مباحثه برای فهم نیست، که بعضن بعضی دانشجوها طلبه ها میگن آقا این مباحثه ما فهمیدیم تو کلاس، برای چی مباحثه کنیم؟ میگم آقا مباحثه برای فهم نیست، مباحثه برای اینه که آنچه را که در کلاس فهمیده ای از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت منتقل کنی و هضمش کنی، عمیق بفهمی. این برای اینه. خلاصه بگذاریم. پس هر چقدر شما از قوه عاقله بیشتر کار میکشید، به همون اندازه در واقع این ادراک و قوه عاقله شما تیزتر میشود، نه تنها کندتر نمیشه، سستی و ضعف در قوه عاقله راه پیدا نمیکنه، بلکه برعکس این قوه عاقله تقویت میشه. لذا شما میبینید علمای بزرگ ما هر چقدر به سنین بالاتر میرسن نظریاتشون پخته تر میشه، استدلالاتشون عمق پیدا میکنه، نظریه پردازی بعضن میکنن. و اینا مال چیه مون؟ پس معلوم میشه که قوه عاقله مانند، یعنی از سنخ و از جنس ابزار جسمانی و اعضای بدن نیستند. دقت کردین؟ حتی اینا ابن سینا اضافه میکنه که ادراک معقولات قوی در قوه عاقله سبب غفلت از ادراک معقولات ضعیف نمیشه. شما معقولات قوی رو ادراک بکنی، بازم قوه عقل شما توجه به معقولات ضعیف دارد، ولی در قوه حسی اینجوری نیست. نور خورشید که بیاد وسط دیگه اصلا شما نور شمع رو نمیبینی، یعنی توجه نداری بهش. بله، صدای بلند که به گوش شما میاد اون صدای ضعیفه دیگه رفت، گویی یک طرف حرف نمیزنه اصلا. معلوم میشه که اون قوه عقلی که مدرک مفاهیم کلی است نمیتواند از جنس اعضای بدن باشد، یا بفرمایید نمیتواند آلت جسمانی یا ابزار جسمانی باشد. متن رو نگاه کنید، ترجمهش را میگه تأمل ایزن همچنین بیاندیش در چی؟ در اینکه ان القوة القائمة بالابدان یکلها تکرر الافعال. قوه‌ای که قائم به بدن هست، یعنی همین قوای حسی ظاهری مثل حس بینایی، چشم و گوش و اینا که کار شنوایی و بینایی رو انجام میدن، اینها اگر افائیل یعنی فعلهای این قوا تکرار بشه، یکلوها، این تکرار افائیل او را در واقع خسته می کند. چی را؟ قوای حسی را. ها می خوره به قوه قائمه به ابدان، تکرر و فاعل یکلوهایه. یعنی تکرار افعال در قوهی که قائمه به بدن هست، یعنی همین قوای حسی، سبب خسته شدن و درمانده شدن قوای حسی می شود. لا سیما القویه، به ویژه او زمانی که بخواد او یه فعل قوی رو مثلا ادراک بکنه، یعنی یک مدرک قوی را بخواد ادراک بکنه، مثل اون نور خورشید که گفتیم اگر ادراک بشه دیگه نور شمع رو شما نمیبینی، یا به تعبیر دقیق‌تر توجه بهش نداری. و خصوصا اذن به اسف فعلا فعلا علی الفور، به ویژه کی این یکلو، یعنی کی این درماندگی و خستگی بر قوه حسی که قائمه به بدن عارض میشه، مخصوصا اون زمانی که بخواد یه فعلی رو پشت سرم، فعلا فعلا علالفور یعنی فعلی را پشت سر یه فعل دیگر به صورت فوری، یعنی بدون اینکه فاصله بینشون باشه انجام بده. مثلا بخوای 3 ساعت پشت سرم چشمتو خیره کنی به کامپیوتر، کتاب به مطالعه بکنی، کتاب بخونی، خب این باعث میشه که اون قوه بینایی ضعیف بشه. و کان ضعیف و فی مثل تلک الحال غیر مشهورون به، در چنین حالی که قوه حسی یک مدرک قوی را درک کرده، این مدرک ضعیف غیر مشهورون به، مشهور و مدرک قوه عاقله واقع نمی شود. یعنی شما شعور و ادراک نسبت به ضعیف دیگه نداری، یعنی غافل میشید. مثلا مثال میزنم، مثل کرائحت ضعیفت اسر القویه، مثل بوی ضعیف که به دنبال بوی قوی می آید. مثلا یک عطری رو در نظر بگیرید، بوی خیلی ضعیفی داره، ملایمی دارد. یه عطر دیگر یا اتکلونی رو در نظر بگیرید که بوی قوی تری دارد، او بوی قوی اتکلون که میاد دیگه این بوی ضعیف عطر رو دیگه شما در ادراک نمی کنید، اون بوی قوی مانع از این میشه که شما بتونید اون بوی ضعیف را درکش بکنید. اینا ویژگی قوایی بودن که قائم به ابدانن، یعنی قوای حسی. حالا و این دیگه نتیجه و افعال القوه، و این در حالی است که افعال قوه عاقله قد یکون و کثیرا به خلاف ما وصف، این در حالیه که افعال قوه عاقله در بسیاری از موارد برخلاف آن چیزی است که وصف شد. یعنی چی رو ما وصف کردیم؟ قوای حسی رو. گفتیم قوای حسی مثلا ضعیفند، وقتی مدرک قدیم یاد مدرک ضعیف ادراک نمیشه، ولیکن در قوه عاقله کاملا برعکس، به خلاف ما وصفه، به خلاف اون چیزیست که در قوای حسی توصیف شد. قوه عاقله زیاد ازش کار بکشی اتفاقا پخته تر میشه، کامل تر میشه، قوی تر میشه، شدت پیدا میکنه، کم بر کمالات علمیش مثلا افزوده میشود و هاکز. پس لطفاً قوه عاقله را مثل قوای حسی ندانید. خب این فصل سوم. در فصل چهارم استدلال سوم رو ابن سینا اقامه میکنند بر اثبات تعقل نفس به ذاتها، یعنی اینکه نفس در ادراک مفاهیم کلی مستقل عمل میکنه. در فصل چهارم که میشه استدلال سوم، ابن سینا، حالا اول شرحش بدیم بعد، حالا من این رو هم خلاصه کردم چون یکم پیچیدگی داشت، گفتم که شما متن رو جلو چشمتون باشه و بر اساس این متن فارسی بهتر مطلب رو متوجه بشید تا گیج کننده نشه. ابن سینا در برابر کسانی که میگن ادراک قوه عاقله به واسطه آلت جسمانی یا همون ابزار بدن صورت میگیره، یه استدلال رو مطرح میکنن که بر همین ادعای در واقع خصم مبتنیه. اون طرف مقابل ما که نمیخواد بپذیر قوه عاقل مجرد از ادراک مفاهیم کلی مجرد است و خود مفاهیم کلی مجردن، وقتی نمیخواد بپذیره و چی میگه؟ میگه بابا این ادراکات و این چیزایی که شما میگید همه فعل و انفعالات شیمیایی بدن دیگه. نورون ها که سلول های عصبی ان، اینا مادی ان، اینها پیام ها رو به مغز انتقال میدن، در مغز یک فعل و انفعالات شیمیایی و فیزیکی به وجود میاد و این فعل و انفعالات شیمیایی و بدبستان های سلول های عصبی است که اسمش ادراک است. دقت میکنید اینا کل حرفشون، چه اون کسانی که امروزه با عنوان فیزیکالیست شناخته میشن، فیزیکالیست ها رو دو گونند، یه فیزیکالیست های تقلیل گرا داریم، یه فیزیکالیست های حذف گرا. و چه اونایی که تقلیل گرا هستن، اونها اصلا وجود ذهن را میپذیرند. سول در اسم مایند، مایند میشه ذهن، سول میشه روح، وجود مایند را میپذیرند ولیکن میگن این ذهن چیزی غیر از این فعل انفعال شیمیایی نیست. همین که الان گفتم سلول های عصبیه که میاد پیام رو انتقال میده و فلان از هم مغز دیگه، هم فعل انفعالات مغز. فیزیکالیست های حذف گرا اینم قبول ندارن، میگن اصلا ما چیزی به نام ذهن نداریم، اصلا نداریم چنین چیزی. اولیا میگن داریم همینه، اونا میگن اصلا نداریم، ریشه رو میزنن، میگن هر چی هست همین هاست. دقت میکنی یه تفاوت ظریفی بین این دو هست. خب این استدلال هایی که ابن سینا میاره که البته با محوریت ادراکات کلی است و قوه عاقله هست، چون قبلا براتون توضیح دادم که ابن سینا مادون قوه عاقله مثل قوه خیال و وهم و قوه حس مشترک رو مادی میدونه، برخلاف ملا صدرا که همه رو مجرد می. ابن سینا فقط قوه عاقله رو مجرد میداند، ملا صدرا همه ادراک و مدرک و مدرکا رو مجرد میداند. اینا رو توضیح دادم براتون. لذا این استدلالات ابن سینا که با محوریت ادراکات کلی است و قوه عاقله هست، در واقع پاسخی بر همین فیزیکالیستای امروزی هم خواهد بود. اینو دقت داشته باشین، شاید تا حالا مواجه نشدیم با کسایی که مثلا علوم تجربی میخوانن یا استادن، استاد فیزیک و شیمی و زیست شناسی یا نه دانشجوی. اینا معمولا چون فلسفه نخوانده اند، با این مباحث آشنایی ندارن، ادراک رو مادی توجیه میکنن، تبیین میکنن. البته میدانید که ما فلاسفه او بحث یافته های علوم تجربی را که مثلا میاد نورون های عصبی را مطرح میکند، میگه سلول های عصبی به نام نورون پیام رو به مغز انتقال میده، در مغز فعل انفعالات شیمیایی و فیزیکی به هم میرسد، اینها رو ما فلاسفه رد نمیکنیم، ما همه ما اینها رو قبول داریم، چون اینا مبتنی بر مشاهده مستقیم بوده و مبتنی بر آزمایش پذیری است، اینا قطعیه، بحثی در این نیست. سخن در اینه که آنچرا که علوم تجربی مییابد، اما سلول‌های عصبی، انتقال پیام به سلول‌های عصبی، فعل و انفعالات شیمیایی و فیزیکی مغز، همه اینها جنبه علت معده دارد نسبت به ادراک. اینا زمینه ساز ادراکند، خود ادراک که نیستند، بله اینا زمینه ادراک را فراهم میکنند، اینا علت موتی ادراک نیستند، علت معد ادراکند. ادراک نتیجه اینهاست، نه اینکه اینا همون ادراکن. خیلی فرق بین این دو سخن. یه بار شما بگید آقا این فعل انفعالات شیمیایی و انتقال پیام به وسیله نورون ها و اینها خود ادراک همیناست، یه بار میگید نه آقا، فیلسوف میگه اینا درسته در جای خودش، ولی اینها فرایندی است که برایند اینها میشه ادراک، یعنی ادراک میشه نتیجه اینها نه خود اینها. پس فیلسوف در عین اینکه اون یافته های علوم تجربی را میپذیرد و به تلاش دانشمندان علوم تجربی در واقع احترام میگذارد، در عین حال میگه شما مقدمه را با ذیل مقدمه خلط کردید. اینها مقدمه ادراک است نه خود ادراک، نه مقدمه ایست که نتیجهش میشه اون ادراک. یعنی امور مادی علت مؤده است که زمینه اون ادراک مجرد را فراهم میکند. خب اینو داخل پارانتز گفتم، اگر جایی به گوشتون خورد با کسی بحث کردید، براهینمون همین هاست دیگه. خیلی خوب ابن سینا انصافا. خب حالا ابن سینا میگه که اگر فرض کنیم آنگونه که شما میگید، خصم میگوید ادراک نفس ناطقه یا همون ادراک مفاهیم کلی دیگه، چون بحثمون در ابن سینا قوه عقل است، یادتون باشه، دوباره تاکید نخواهم کرد، ابن سینا نفس را در مرتبه قوه عقل مجرد میداند، لذا تمام براهینی که بر تجرد نفس یا همون قوه عقل اقامه میکنه، تجرد نفس را در مرتبه ادراکات کلی و قوه عقل اثبات میکنه. یعنی براهین اثبات تجرد نفس در نمط سوم اشارات و تنبیهات یا کتاب‌های دیگر ابن سینا مثل الهیات شفا و اینها، تجرد نفس را در مرتبه خیال و وهم و حس مشترک اثبات نمی‌کنه. بله، فقط در مرتبه قوه عقل اثبات می‌کنه. لذا بنابر مبنای ابن سینا، شما فقط با محور قرار دادن تجرد مفاهیم کلی و ادراکات کلی است که می‌تونید تجرد نفس رو اثبات بکنید، اونم در مرتبه قوه عاقله، چون قوه عاقل است که مدرک کلیات. این پارانتز بسته. حالا ایشون میگه آقا اگر فرض کنیم که ادراک قوه عاقله یا همون نفس ناطقه به واسطه ابزار بدن صورت میگیره، یعنی یه قاعده کلی شما دارید میگید، گویی مستشکل یا اون خصم ما میخواد بگه که هر جا ادراکی تحقق پیدا بکند، این ادراک به واسطه ابزار بدن باید انجام بشه. اگر ابزار بدن نباشه ادراک هم نخواهیم داشت. مثل اونجایی که میگه اگه اره نباشد بریدن درخت هم نخواهد بود. این حرف روح سخن بنده خداست دیگه. حالا ابن سینا میگه اگه این مبنای شما را بپذیریم، یعنی این سخن را که ادراک در جایی تحقق مییابد که ابزار بدن باشد، اون وقت نفس ناطقه سه چیز رو نمیتونه ادراک کنه طبق مبنای خودتون. کدوم سه چیز رو؟ اولا نفس ناطقه نمیتونه مدرک ذات خودش باشد. چرا؟ چون بین نفس ناطقه و ذاتش دوگانگی نیست که بخواد ابزار بدن واسطه بشه. چون شما گفتید شرط ادراک واسطه شدن ابزار بدن. حالا سوال، بین من نفس و ذات من، بین من و ذات من ابزار بدن میتونه واسطه بشه؟ نه. من و بدن من و ذات من مگه دو چیزیم؟ نفس من و ذات من که دو چیز نیست که یه چیزی بیاد اون وسط مثل ابزار بدن واسطه بشه. پس طبق مبنای خصم باید بپذیرد که نفس نمیتواند مدرک ذات خود باشد، چون بین نفس و ذاتش دوگانگی نیست تا ابزار بدن واسطه بشه. چیز دومی که طبق این مبنا نفس نمیتونه ادراک کنه خود ادراکه، یعنی نفس مدرک ادراک خودش نمیتونه باشه. چرا؟ چون شما دارید میگید که ابزار بدن در واقع واسطه ادراک، شرط ادراکه. خب در اونجایی که نفس ادراک انجام میده و ادراک خودش را درک میکنه که واسطه نیست، ابزار بدن در کار نیست، پس نمیشه. چیز سومی که طبق این مبنای خصم نمیتونه نفس ادراک بکنه اینه که نفس نمیتونه مدرک ابزار ادراک باشد، همون ابزار بدن. چون شما میگید که من وقتی ادراک میکنم شرطش اینه که ابزار بدن واسطه بشه. حالا سوال، اگه بخوام خود ابزار بدن رو ادراک بکنم چی؟ طبق مبنای شما بازم باید ابزار بدن بیاد وسط. خب این تسلسل میشه که. بله، من در ادراک مثلا میز، ممکنه طرف اینجوری بگه من در ادراک میز این چشم رو باید داشته باشم تا این میز رو ببینم. حرفشون اینه دیگه، به بیان ساده حرفشون. مستشکل اون خصم ما میگه من این چشمو نداشته باشم این میز رو میتونم ادراک کنم؟ میگیم نه. میگه پس معنیش اینه که شرط ادراک میز اینه که ابزار بدن مثل چشم واسطه بشه. حالا من یک سوال میپرسیم ازش، میگیم خود علمی که نفس به این ابزار داره، نفس علم دارد که چشم دارد، این از کجا حاصل شد؟ اینجا هم ابزار بدن واسطه شده؟ قطعا خیر. ما میز را با چشم میبینیم، ولی چشم رو با چی میبینیم؟ یعنی از کجا میدانیم که چشم میدانیم؟ جلو آینه نگید، جلو آینه وای میسیم میدینیم و اشکالات نکنیم. یعنی من اگر هم ابزار بدن واسطه ادراک بشود، خود ابزار بدن را به واسطه ابزار بدن نمیتونم ادراک بکنم. پس طبق مبنای شما نفس سه چیز رو نباید بتونه ادراک بکنه، نمیشود نفس این سه رو ادراک بکنه، در حالی که ولیکن نفس این سه چیز رو ادراک میکند. نفس هم ذات خود رو ادراک میکند، هم مدرک ادراکات خودشه، هم مدرک آلت ادراکه. پس با مبنای شما سازگار نشود. دقت کردین؟ من توضیح مفصلش رو اینجا براتون نوشتم، بذارید متن رو بخونم. حالا بعدن این متن رو هم در اختیار قرار میدم، از روش میتونید قشنگ بخونید. زیادت و تبصرتن ما کان فعله بالآله ولم یکن له فعل خاصون لم یکن له فعل فی آلته. میگه که ما کان فعله بالآله، اون چیزی که فعل آن چیز به واسطه آلت باشد، این فعل منظور اینجا ادراکه، ادراک فعل نفس، بالاش بنویسید ادراک. من الان داخل پارانتز نوشتم براتون که گیج کننده نشه. ما کان فعله بالآلت، اون چیزی که فعلش، اون چیزم که نفس تو بحث ما، نفسی که فعلش که همون ادراکش هست به واسطه ابزار باشد، و لم یکن له فعل خاصون لم یکن له فعل فی آلت، اگر برای او فعل خاصی نباشد، اگر برای او فعل خاصی باشد که لم یکن له فعل فی آلت، که اون فعل خاص را به واسطه آلت انجام ندهد، دیگه در واقع اون ادراک تحقق پیدا نکرده. داخل پرانتز برای اینکه این عبارت پیچیده برای شما راحت باشد اینجوری نوشتم، دقت کنید. هر جا که ملاک تحقق فعل، فعل یعنی ادراک، وجود آلت باشد، معنایش این است که فاعل در مورد خود آلت فعلی نخواهد داشت، یعنی چی؟ یعنی ادراکی نخواهد داشت، زیرا میان خود آلت و فعل فاعل آلت و ابزار دیگری واسطه نشد. دقت کردین؟ این فعل ها رو به جاش ادراک بذارید تو این عبارت قشنگ متوجه خواهی شد. اون چیزی که ادراکش به واسطه آلت باشد و لم یکن له فعل خاصون، و برای او ادراک خاصی نباشد، لم یکن له فعل فی آلت، برای او ادراکی در آلت هم نخواهد بود. تحت لفظی میبینید که گیج کننده است. پس ناگزیر هستیم داخل پارانتز مفهومی ترجمه کنیم. ترجمه دقیق مفهومی رو بنده برای شما داخل پارانتز نوشتم. خواستید به کسی توضیح بدید، همینجوری توضیح میدید. خواستید تو امتحان بنویسید، همینطوری مینویسید. ولهذا فان القوى الحساسه لا تدرک آلاتها بوچن. طبق این مبنای شما که میگید شرط ادراک واسطه شدن ابزار ادراکه، لازمش اینه که قوای احساسی یا قوای حسی لا تدرک و آلات ها به بچن، آلات خودشون رو نتونن به هیچ وجه ادراک بکنن. بله؟ و همچنین لا تدرک و ادراکات ها، همچنین اون قوای ادراکی نمیتوانند ادراکات خودشون رو ادراک بکنن به بچن، به هیچ وجه. چرا؟ چرا اون قوه عاقله یا اون قوه ادراکی آلت ادراک و همچنین ادراک خود رو نمیتونه درک بکنه؟ لأنها لا آلاتون لها الا آلاتها، چون برای این در واقع خود ادراکات و آلات ادراکات دیگه آلات ما نداریم. یعنی برای ادراکات و آلت ادراک آلت دیگری نیست که واسطه شده باشد، ابزار دیگری نیست که واسطه شده باشد. و شما شرط گذاشتید که شرط تحقق ادراک اینه که ابزار بدن یا ابزار همین بدن و اعضای بدن واسطه بشه. پس لأنها لا آلاتون لها الا آلاتها و ادراکاتها، برای این که برای این قوا آلاتی، برای این بله آلات و همچنین ادراکات این آلات نیست. من داخل پارانتز بازم نوشتم که براتون سخت، داخل پارانتز اینجوری نوشتیم: زیرا میان قوای حساسه و آلات آن قوا، همچنین میان قوای حساسه و ادراکات آن قوا، آلت و ابزار دیگری وجود ندارد. و شما گفتید شرط ادراک اینه که همیشه ابزار و آلت جسمانی واسطه بشه. ولا فعل لها الا با آلاتها، این مبنای خصمه. در حالی که فرض خصم اینه که برای قوای حساسه لا فعل لها، ها میخوره به قوای حساسه، جز به وسیله آلات فعل دیگری نیست. فرض خصم ما، طرف مقابل ما اینه که قوای حساسه فقط به وسیله آلت میتونن ادراک بکنن، در حالی که اینجا لا فعل لها الا به آلات ها، فرض شما اینه که برای این قوای حساسه فعلی یعنی ادراکی جز به واسطه شدن آلات نخواهد بود، یعنی اونها هم بازم میخوره به قوای حساسه. ولیست القوى العقلیت و کذالک فانها تعقل کل شیء، این در حالیه که قوای عقلی همون قوه عاقله منظوره، قوه عاقله این گونه نیست، این چنین نیست. یعنی چی این چنین نیست؟ یعنی قوه عاقله وقتی میخواد مفاهیم کلی رو ادراک بکنه به واسطه ابزار بدن ادراک نمی کند، ابزار و آلت جسمانی واسطه نمیشه. فانها تعقل کل شیء، این قوه عاقله هر چیزی را بدون اینکه ابزاری واسطه بشود ادراک میکند. درست کردیم؟ خب اینها رو آوردیم که شما بهتر متوجه بشید. این فصل چهارم که میشه استدلال چهارم یکم مفصله، پیچیدگی دارد. ابتدای بحث اینو الان بخوایم بگیم با اون مباحثی که تا حالا توضیح دادیم ممکنه خلط بشود. برای اینکه خیلی خسته کننده نباشه از این پیچیدگی هم رها بشید، در واقع این بماند برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.